شام بودن. امروز برامی با دمی 16 درجه بالای صفر و فرودگاه من بعد از اون با دمی 15 درجه بالای صفر، اونها بیشترین دمهای تهران بودن.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم گودرزی، برای شما روزی توفیق دارم و با شما خداحافظی.
متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، بخش بعدی صدای شهر رو در ساعت 16 و 25 دقیقه تقدیمتون میکنیم. موضوع امروز رو هم خدمت شما مطرح خواهم کرد.
چه خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زود دارم. همینجا کل لوازم خودگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حالا فرمون دست تو. تو بیمه.com میتونی راحت و سریع آنلاین همه شرکت ها رو مقایسه کنی، بعد بیمت رو با بهترین قیمت بخری. فرمان دست شماست، هم بیمه هم 227. با هر پوششی نقدی یا قسطی بیمه ماشینت رو از بیمه.com بخری، یکی از 7 خودروی 207 رو میبری. بیمه.com.
اگه گفتیم وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. وقت چیه؟ وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خرید
مایه ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی.
یه تفریح حسابی.
مشهد موجای آبی.
تصویری بگیر بابایی.
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
اگه گفتیم وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفونم پریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی، شهر لوازم خانگی.
چیابا دوچرخه چیابا، همرکاب با فردای ایران.
ضمن ادای احترام به همه حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس و ماندگار، دعوت میکنم این ساعت 16:03 از رادیو تهران به مدت 10 دقیقه برنامه مرزداران رو بشنوید. آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرق کتاب‌های دفاع مقدس در مرز دارم.
کتاب سفر به قله‌ها، 5 گزارش جنگی، نویسندگان مرتضی سرهنگی، هدایت الله بهبودی، راوی علیرضا مهرانفر.
قسمت 9.
این گزارش کردستان عراق، حکایت ناگفته ها. انبوه ابر زیبایی دلنشینی به دره سرسبز می داد. حیرت انگیز بود که این منطقه دارای چنین آب و هوایی باشد. از هلیکوپتر به پایین پریدیم و برای اینکه در معرض باد شدید پره‌ها نباشیم به طرف پایین دره رفتیم. نغمه زیبای پرندگان کوهستانی، سرسبزی منطقه، سنگ‌های سیاه و خاکستری که در شیبی قرار گرفته بودند و چادرهای خاکی رنگی که با فواصلی از هم جلوه می‌کردند، دورنمای زیبایی را به وجود می‌آوردند. در سینه کش کوه روستاییان مشغول کارهای روزمره خود بودند. و علاوه بر مرغ و بوغلمون تعدادی خرگوش در گوشه و کنار مشهود بود. خرگوش‌های اهلی که شامگاهان هر کدام به لانه‌های خود باز می‌گشتند. منطقه کاملاً نظامی بود و همه به ما که اسلحه‌ای نداشتیم متعجب نگاه می‌کردند. رزمندگان این نقطه از عرب‌های شهر کاظمین و بغداد، کردهای عراق و بسیجیان ایران تشکیل می‌شدند. از شیاری گذشتیم و با تراکتوری که به سراحی مشخصی می رفت به طرف مقر اتحادیه میهنی کردستان حرکت کردیم. راننده یک کرد بود و به زبان محلی صحبت می کرد و ما بیان که چیزی بدانیم حرفش را به گونه ای تصدیق می کردیم. در راه کرد دیگری به ما ملحق شد که خود را کاک عمر معرفی کرد. او از سمعی بصری اتحادیه و به منظور هدایت ما آمده بود. در سراحی پیاده شدیم و به سمت کوهی در آن اقصا به راه افتادیم. از جویباری شلوغ و پر سر و صدا گذر کردیم و قدم به باریک راه آرام کوهستان گذاشتیم. از خمی که عبور کردیم به قهوه خانه ای رسیدیم که گروه کثیری از پیشمرگان در آن به خوردن غذا مشغول بودند. آنجا یکی از روستاهای عراق بود و اکثر برادران اتحادیه در آنجا سکنا داشتند. پیشمرگان هر کدام چندین نارنجک و خشاب به حمایل بسته و اسلحه‌ای بر دوش گذارده بودند. آنها از میهن خود دفاع می کردند و لحظه لحظه زندگیشان را در مبارزه می گذراندند. وسایل شخصی را در سمعی بصری اتحادیه گذاشتیم و همراه با کاک عباس که تا حدی به زبان فارسی آشنایی داشت به طرف روستایی دیگر به راه افتادیم. در راه به پیرمردی از کردهای ایرانی رسیدیم که به پیشمرگهای کرد سیگار می داد. او که از اهالی سنندج بود می گفت خونوادم رو رها کردم و به کردستان عراق اومدم تا مثل پیشمرگا برای استقلال مبارزه کنم. خطوط چهرهش حاکی از رنج بسیاری بود که در پی تلاش و زحمت بر روی زمین کشاورزی می کشید. به هنگام خداحافظی دست چروکیدهش را به نشانه عمق محبت بر دستانمان فشرد و با تمطراق دور شد. در میان راه روستاییان که به کوه‌ها پناه برده بودند با تبسم گرم خود از ما پذیرایی می‌کردند و من ژرفای فقر و نیاز را در دیدگان آنان که در نگاهمان مکث کرده بودند دیدم و ایمان آوردم به آغاز فصل سرد. اندکی دورتر بازاری بود که تقریباً مایحتاج روستاییان مظلوم را در آن نقطه برطرف می‌کرد. مشاهده بازار با آن هیبت، آن هم در منطقه جنگی حیرت انگیز بود. از سوزن گرفته تا نارنجک، از گوشت تا فشنگ که همگی بر روی میزهایی چیده شده بودند. دکانهای اسلحه سازی، سلمانی، خاروبار و همگی در یک جا جمع شده بودند. همه اجناس به پول عراق خرید و فروش می شد. جنسهای بازار به گونه قاچاق از شهرهای دیگر عراق وارد می شد. کاک عباس برای خرید به هر خبرنگار 10 دینار عراقی داده بود تا اگر نوار یا باتری خواستند قادر به تهیه آن باشند. اما با همه این احوال بعضی از دکاندارها پول هم نمی گرفتند و به دلگرمی و دلجویی ما راضی بودند. هر نارنجک در بازار 3 دینار بود، یعنی معادل 150 تومان و کلتها حدوداً 7000 دینار، یعنی چیزی حدود 42 هزار تومان. سیگار سومر، بغداد، بهمن و تیر 1 دینار، یعنی 60 تومان و هر 10 فشنگ چیزی حدود 24 تومان قیمت داشت. از دامنه تپه‌ای سنگی پایین رفتیم و در پشت پیچی به خانه‌های روستایی رسیدیم. روستای سرگلو روستای مخروبه‌ای بود که بیشتر تداعی شهر ارواح اساطیر را داشت. بارها بمباران شده و سقف‌ها بر سر اهالی شکفته بودند. هیچ کس در روستا نبود. در بعضی از خانه ها با قفل بسته شده و در بعضی دیگر شکسته و باز شده بود. می گفتند در شیمیایی شدن این منطقه چندین نوزاد خفه شدند که هنوز نامی بر آنها نگذاشته بودند. هنگامی که این کودکان را در کام تاریک گور می گذاردند، همگی را کیمیا خواندند. کیمیا به زبان محلی کرد به کسانی اطلاق می شد که شیمیایی شده اند. خانه های ویران شده ی روستایی چنان خون بر دل می نشاندند که آدمی حتی بودن خیش را در این گذر پوچ از یاد می برد. هنوز هم بر دیوارهای ترک خورده، در پستوهای باریک کوچه ها، در آن همه شیار، در آن همه سکوت، چیزی جز فریاد نمی شنوی. در این لحظه کردهای پیشمرگ با اسلحه‌ای بر دوش نمایان شدند. پارتیزان‌های کردستان سرد و در پی آنها کودکانی معصوم که بر مرکب قاطری سربزی رو بیرمق به سوی مقر میتاخت. پر یقین این کودکان طریقه جنگیدن را در همین کوهستان و در همین سکوت آموختند. سکوتی که همیشه در این نواحی چون فتکی ثقیل بر دیوارهای فراموشی میماند. از پس کوچه‌ای گذشتیم و به دبستانی ویرانه رسیدیم. سقف اتاق‌ها نمور و فروریخته جلوه می‌کرد و بر دیوارهایش تصاویر متعدد نمایان بود. بر روی یکی از آنها کودکی ژنده پوش در اتاقی متروک و تنگ به پای کتابی نشسته بود و اشک از دیدگانش بر کتاب قطره‌وار می‌چکید. این مکتبخانه را و این دبستان را چنان ویران کرده بودند، چنان بر سقفش آتش ریخته بودند که دیگر نمی‌توانستیم آن را از وجود اولیه‌اش بازشناسیم. اما این ویرانه، این خرابه، این اتاقهای ترک خورده، یا نه، این لوح که کودکی ژنده پوش را در بر گرفته خود درس زندگی است. صدایم می کنند. می گویند برادران دیگر به مسجد رفتند و آرام خودشان به حرکت ادامه می دهند. از در مسجد وارد می شویم. حوضی جرم گرفته که کف آن خزه بسته در حیات مشهود است. از پله ها بالا می رویم و به سالن می رسیم. هنوز دو فرش در کف آن باقی بود. همگی بعد از گرفتن چند عکس و تهیه گزارش بر می گردند. فرصت خوبی بود تا در آن تنهایی به تعمق نشینیم. چکمه را از پای خود بیرون می کشم و در فضای مسکوت مسجد قدم می گذارم. به سبکی یک پر یا نه به سبکی یک عدم. مسجدی بدین گونه را حتی در دورترین بیغوله های ذهنم نمی توانستم بیابم. مسجد مأمن اسرار است. اسرار بسیجیان، رزمندگان، پیشمرگان. به راستی مساجد نیز با هم تفاوت دارند و چه زیباست که آدمی نیایش سرسختانه اش را، ترنم مسررانه اش را در این گونه مساجد انجام دهد. هرچه بیشتر میمانم در این مسجد تنها آتش مجهولی مرا بیشتر از درون به عصیان میکشد و نشستم تا مظلومیت این طریق را بر دیوارهای سرد کاغذ به وجود کشم. باز هم از گروه عقب میمانم. زیبایی ها هرگز تا این حد مجذوب افکارم نبود. از کوچه پس کوچه که می روم به برادران صدا و سیما می رسم. سه نفر بودند و هر سه کرد. کاک مسعود، کاک فرخ و کاک خالد. در کنار پوستر ایستاده بودند و مطالب آن را مرور می کردند. روی پوستر این جملات نوشته شده بود. هرچه زخم ها کاری تر باشد، مرگ چاقو نزدیک تر است. و بر لوح دیگر این مصرع زیبا جلوه‌گر بود. بگذار تنم بسوزد، تا نرگس در نوروز به گل نشیند.
همراه با شما عزیزان در چهارمین روز ماه مبارک رمضان در این ساعت 16:13 شنونده حزب خوانی قرآن کریم خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم.
طاعات و عبادات همه شما هممیهنان عزیز مقبول درگاه الهی. 16:25 دقیقه است. با همکارانمون در مجموعه صدای شهر همراه میشیم.
صدای شهر عصرتون بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. ساعت 16:26 دقیقه. اینجا استودیو صدای شهر.
ترافیک
همشهریان عزیز، بخشی از ترافیک سنگین این لحظات تهران مربوط به معابریه که خدمتتون عرض میکنم. در حال حاضر در بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا میدان شهید کلاهدوز و در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا بولوار زمزم. بزرگراه بسیج در مسیر جنوب به شمال از میدان بسیج تا مقابل شهرک قصر فیروزه ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه امام علی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه خاوران. مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه شهید سید شیرازی تا بزرگراه آیت الله مدرس. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بولوار کامرانیه ترافیک سنگینه. همینطور در بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت و در مسیر مقابل یعنی جنوب به شمال بزرگراه شهید مدرس از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه شهید همت و در ادامه از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر و در نهایت مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید حقانی از خیابان پگاه تا میدان ونک هم ترافیک سنگینه. همشهریان گرامی، زمان بندی چراغ‌های راهنمایی در تقاطع‌ها به نظر شما مناسبه؟ آیا این سیستم هوشمند و شبکه‌ای که توسط پلیس راهور اشاره میشه که به این سیستم و با این شیوه، یعنی به طور شبکه‌ای ترافیک به طور هوشمند اداره میشه، به نظر شما کارکرد مناسبی داره؟ بعضی از تقاطع‌ها رو موقعی که با خودرو رفت آمد می‌کنیم به نظرمون میرسه که این تعداد ثانیه اضافه است یا کمه. نظرتون چیه راجع به زمان بندی در واقع چراغ‌های راهنمایی در تقاطع‌ها؟ یک مورد از تلفن شما رو بشنویم.
راجب اشاره آیا تقاطع خیابون دماوند زحمت بکشید این چرا قرمز تایمش به هم خورده خیلی ترافیک شدید زحمت بکشید کارشناسا بگید لطف کنید چرا به زمانش رو درست کنم تمام کنم
سلام روزتون بخیر. من تشکر میکنم از عوامل راهنما رانندگی، ولی بعضی از جاها رو من فکر میکنم یه مقدار کم لطفی دارم میکنم. کردستان شمال به جنوب چراغ ملا صدرا زمان ایستش برای خود بزرگراه نزدیک 4 دقیقه، در صورتی که این زمان باعث میشه که ترافیک به جای اینکه حل بشه در خود کردستان ایجاد بشه. در ضمن شیخ بهایی هم هر روز تقریبا 1:26 میاد تو شیخ بهایی ملا تقاطع ملا صدرا میستن، بعد بغل دستشون هم تو کنار خیابون ماشین پارک کردن، بعد میاد دو تا هم از این چیزای به قول مانع میذارن به صورت قیف مانند. بعد دقیقاً بعد ما یه نفر یا دو نفر تو ماشین نشستن، باید یکیشون بیاد بیرون دیده اسب و فصل بکنه، این به قول ترافیک رو نگاه کنه، پس زده انجام بده. ممنون میشم اگر این کارا لطف بکنیم، با اعصاب ما مردم بازی نشه.
بله، شما عزیزان هم